الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. امید است خداوند متعال قلبهای همه ما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش و برای نابودی همه دشمنان به ویژه ددمنشان اسرائیلی که این روزها مردم مظلوم فلسطین رو به خاک و خون میکشند و برای پیروزی و نصرت خط اسلام در سراسر دنیا صلوات عنایت بفرمایید. این شبها در این جلسه نورانی بحث ما در رابطه با تفسیر موضوعی کلمه خسارت در قرآن است. شبهای گذشته راجع به خسروا انفسهم و اهلیهم صحبت کردیم، خسارت نفس و خسارت اهل. موضوع خسارت موضوع مهمی است در زندگی انسان که آیات قرآن هم مکرر به آن توجه داده. حتی انبیای الهی، اولیاء الهی به خدا عرض می کردن ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا اگر تو به ما رحم نکنی، تو به ما لطف نکنی، ما رو مورد توجه قرار ندی، ما از خاسرین خواهیم. این سخن حضرت آدم ابوالبشر است، سخن حضرت نوح پیامبر است. در یک اصل کلی خدا در سوره مبارکه بقره می‌فرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. مردم اگر از رحمت خدا، فضل خدا بهره نبرید، خودتونو در معرض لطف خدا قرار ندید، خسارت میبینید. این آیه اوائل سوره بقره است. فلولا و لولا فضل الله و رحمته علیکم لکنتم من الخاسرین. اگر فضل و رحمت خدا رو بهره نبردید، در معرضش قرار نگرفتید، از زیانکاران خواهید بود. عزیزان ببینید چقدر این مسئله مورد اهمیت است در قرآن و در کلمات نورانی اهل بیت. مکرر به موضوع خسارت توجه داده. چرا؟ چون انسان یه سرمایه محدودی دارد. این سرمایه ممکن است انسان رو به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا برسانه، ممکن است انسان رو به اون سقوط بلهم ازل برسانه. اونایی که بلهم ازل میشن و اونایی که مصداق ارجعی الی ربک، از نظر سرمایه با هم تفاوتی ندارن، هر دو عمر دارن، هر دو عقل دارن، هر دو پیام انبیا در زندگیشون هست، هر دو مورد خطاب انبیا هستند. با همین سرمایه یکی می شود منا اهل البیت، یکی هم می شود تبت یدا ابی لهب و تب. اگر قرآن یکی رو خطاب تبت بش میده بریده باد دست های او، و یکی به بیان نورانی پیغمبر خطاب منا اهل البیت پیدا میکنه، با فرض اینکه ابولهب فامیل پیغمبره و سلمان فامیل پیغمبر نیست، چطور میشود عموی پیغمبر از خاندان پیغمبر، از خاندانی که به هر حال نزدیک به پیغمبر بودن، ارتباط با رسول خدا داشتن، مصداق تبت یدا ابی لهب و تب بشه؟ سلمانی که از اون دیار نیست، مال اون خاندان نیست، از جای دیگری رفته، مصداق منا اهل البیت بشه. این خیلی مهم است که سرمایه انسان اگر بسوزه، اگر هدر بره، اگر سرمایه در زندگی خوب ازش استفاده نشه، این سقوط شامل انسان می شود. حالا بحث امشب من در رابطه با موضوع خسران مبین است. خوب عنایت کنید، برخی آیات تو قرآن کریم بحث خسارت مبین رو مطرح کرده. خسارت نفس رو گفتیم، خسارت اهل رو گفتیم، امشب میخوایم به این موضوع پردازیم، خسارت آشکار چیه؟ خسارتی که خیلی واضحه، خیلی شفافه، خیلی روشنه. حالا یه وقت انسان تو زندگیش ممکنه یه خسارتهایی ببینه خودشم متوجه نشه، خودشم توجه نداشته باشه. اما اگر یه کسی چیز رو خرید 100 تومن و فروخ مثلا 5 تومن، اگر یه کسی به خانه و زندگیش آتش زد، اگر کسی انبار کالاشو آتش زد، این خسارت آشکاره، همه میفهمن. یه بچه میفهمه که این داره تو زندگی خسارت میبینه. ولذا قرآن مجید در مواردی موضوع خسارت آشکار رو مطرح کرده، خسران مبین. من مواردشو امشب محضر شما عرض میکنم، ببینید چه خسارتی خسارت آشکار است. یکی این آیهی که اول عرائزم خواندم، و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. خیلی آسون و ساده، مردم هر کسی شیطان و سرپرست خودش قرار بده، نمیگه شیطان سرپرست اون بشه، نه، شیطان بر کسی مسلط نیست، سرپرست هیچ کس هم خودش نمیشه. نمیگه کسی که شیطان سرپرستش بشه، میگه کسی که شیطان رو سرپرست بگیره. ببینید، و من یتخذ شیطان ولیا، اگر کسی تو زندگیش شیطان رو به عنوان سرپرست اتخاذ کرد و گرفت، فقط خسر خسرانا مبینا، خیلی کلا سرش رفته. چون شیطان که خودش میگه من بدم، خودش میگه من ناسپاسم، خودش میگه من گمراه میکنم، خودش میگه من قیامت جهنم میرم، پاسخگوی شما نیستم. خسارت مبین، یه وقت یه کسی توی چهره‌ای میاد خودشو نشان میده، مخفی میکنه، اما اون میگه من عدو مبینم. عدو مبین خسارتش هم خسارت مبینه. مگه دشمن آشکار نیست؟ کسی که آشکار است خسارتش هم آشکاره. لذا میفرماید فقط خسر خسرانا مبینا. امیر بیان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء، تو چند تا خطبه نهج البلاغه راجع به شیطان صحبت کرد. خطبه هفتم، خطبه 83، خطبه 192، این چند تایی که گفتم خطبه های کلیدی است تقریبا. در خطبه هفتم نهج البلاغه میفرماید مردم، شیطان تو سینه بعضی از شما تخم گذاری میکنه. فرخ فی صدورکم، این تخمی که زیر جوجه میذارن، جوجه تخمی که زیر مرغ میذارن جوجه میشه، این تعبیر منظور اینه، یعنی بدن شما، حضرت بدن ما رو تشبیه کرده به اون مرغ که گرم میکنه جوجه تخم و بعد جوجه میاد بیرون. میفرماید شیطان تو سینه بعضی از شما تخم گذاری میکنه، با حرارت بدن شما جوجه هاشو ور میاره، با حرارت بدن شما جوجه هاشو را میندازه. عجب تعبیری داره، فرخ فی صدورهم، در سینه ها تخم گذاری میکنه. و وقت میدونید چی میشه؟ نظر به اعیونهم، با چشم شما نگاه میکنه. ای بدبخت اون آدمی که شیطان با چشم او نگاه بکنه، یعنی چشم بشه چشم شیطان. فنظر به اعینهم، مردم شیطان با چشم بعضی از شما صحنه ها رو میبینه. و نطق به السنتهم، با زبون شما حرف میزنه. شما که شروع میکنید دو نفر رابطهشو به هم بریزی، اختلاف ایجاد کنی، صلوات عنایت کنی، شما که شروع میکنی روابطو به هم بریزی، شما که شروع میکنی مثلا صحنه های حرام رو ببینی، اینها میفرماید شیطان داره به چشم شما نگاه میکنه، با چشم شما مینگره و با زبان شما سخن میگه. فرخ فی صدورهم و نظر به اعینهم و نطق به السنتهم. این نقشیست که شیطان تو زندگی داره. اگر کسی سرپرست شد شیطان و من یتخذ شیطان ولیا، چشم او چشم شیطان میشه، گوش او گوش شیطان میشه، زبان او زبان شیطان میشه، فکر او فکر شیطان میشه. و لذا ائمه میگفتن بعضیا اینا صورتشون انسانه، چهرهشون چهره شیطانه، حقیقتشون حقیقت شیطانه. خود قرآنم میگه پناه ببرید به خدا از کی؟ من شیاطین الجن والانس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. تا میاد آخر میفرماید چه جن و انس، شیطانهایی که به چهره انسانها میان در بین شما. این است که عزیزان خسران مبین یه مصداقش اینه. وقتی نوح پیغمبر از کشتیش رسید به زمین و متوقف شد، شیطان آمد سراغش، گفت من یه مطلبی رو میخوام به تو بگم، تو به من هر گردن من حق داری. بالاخره بسیاری از این افراد از بین رفتن، سقوط کردن، بذار یه مطلبی رو بهت بگم. نوح از دو تا گناه بپرهیز که من و آدم ابوالبشر رو این دو گناه ضربه زد، یکی حسادت من و کبر من که باعث شد من سقوط کنم، یکی حرص آدم ابوالبشر که باعث شد از جنت الهی بیرون رانده بشه. در یه روایتی دیدم نبی مکرم اسلام فرمود کسی که زیاد تو زندگیش بسم الله الرحمن الرحیم بگه، تو هر کاری که میخواد شروع کنه، شیطانی که داره لاغر میشه. هر کسی شیطانی داره دیگه. پیغمبر اکرم فرمود حتی ما انبیا هم شیطان سراغمون میاد، منتها فرمود من شیطانمو رام کردم، حریف من نمیشه، نمیتونه بر من مسلط بمانه. فرمود کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه، شیطان در اون کار نحیف میشه، توانش کم میشه، نمیتونه سرپرستی کنه. عزیزان این یک عامل خسران مبین، ولایت سرپرستی زندگی انسان بشه دست شیطان. به تعبیر امیرالمومنین تخم گذاری کنه در سینه من، انرژی من، حرارت من، چشم من، گوش من، وسیله پروراندن تخمهایی بشه که شیطان گذاشته و جوجهی بشه که او میخواد. چقدر خطر داره. فرخ فی صدورهم. من یه حدیثی از امام جعفر ابن محمد صادق آل محمد، محضر شما بخوانم. این حدیث شاید یه مقداری راهکار باشه برای مقابله با شیطان. امام صادق فرمود 5 صفت اگر در کسی باشه شیطان حریفش نمیشه. فرمود خود شیطان میگه، میگه مردم تو قبضه منن، الناس فی قبضت، اما 5 ویژگیست اگر در کسی باشه من نمیتونم بر او مسلط بشم، نمیتونم او رو تحت سیطره خودم قرار بدم. من تصورم اینه این 5 موردی که امام صادق فرموده راه‌های نفوذ شیطانه، یعنی هر کدوم از اینا یه زمینه ایست برای اینکه شیطان بتونه بر انسان مسلط بشه. 5 دره، 5 بابه، 5 راه برای مسلط شدن شیطان بر انسان‌ها. امام صادق فرمود شیطان میگه 5 اشیا، 5 ویژگی است اگر در کسی باشه من حریفش نمیشه، و سایر الناس فی قبضتی، ولی بقیه مردم در قبضه من. من این 5 صفت رو بشمارم برای شما، به اختصارم رد میشم. 1، من اتکل علیه، من اعتصم بالله عن نیت صادقه و اتکل علیه فی جمیع اموره. اولین صفتی که در کسی باشه من حریفش نمیشم، کسی که نیتش صادق باشه، انگیزش برای خدا باشه. من اعتصم بالله ان نیت صادقه. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی در این جلد نمیدونم یکی از مجلدات بهار، الان شمارش یادم نیست، ولی وقتی به این روایتی درباره نیت میرسه، میخواد این حدیث نیت المؤمن خیر من عمله و توضیح بده، میفرماید از مشکل ترین کارها تصحیح نیت. خیلی سخت آدم توی کار نیتش رو 100% خدایی کنه. گاهی میبینی تعریفی که از یکی میکنی میخوای بکوبیش، گاهی میبینی تنقیص تعریف آدم، گاهی میبینی مجلسی که میگیری، روزه‌ای که میگیری، حمایتی که میکنی، رأیی که میدی، خیلی حساسه. نیت صادقه. فرمود اگر کسی تو نیتش رگه نباشه، فقط برای خدا باشه، من حریفش نمیشه. برای اینکه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اگر کسی توکلش به خدا بود، انگیزش خدا بود، عزیزان روایت داریم خدا روز قیامت به اعمال نگاه نمیکنه، مثلا نماز، روزه، به چهره ها هم نگاه نمیکنه، سیاه، سپید، عرب، عجم، به چی نگاه میکنه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. به انگیزه ها، به نیت ها. برای چی اومدم حرم امشب؟ برای چی پا این سخنرانی نشستم؟ برای چی این منبر رو رفتم؟ خیلی سخته، خیلی مشکله. در حالات بعضی از علماء ما دارد، شما در حالات مرحوم آتشخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقام و شریف میبینید در مشهد ایام رمضان مسجد گوهرشاد نماز رها میکنه، ادامه نمیده، میگه احساس کردم یه خورده رگه غیر خدایی، یه خورده خوشم اومد، لذت بردم از کسرت جمعیت، رضا نماز رو رها میکنه برمیگرده. خیلی مشکله که یه کسی بخواد در کار نیت و انگیزه کاملا الهی باشه، ولی ممکنه. باید دقت کنه انسان، مجلس میگه برای خدا، سخن میگه برای خدا، تکریم میکنه برای خدا، رأی میده برای خدا. الان ما انتخابات رو داریم، واقعا رأی میده برای خدا، دفاع میکنه برای خدا. این یک، اگر کسی نیتش صادق باشه، گفت من حریفش نمیشم. دوم، من کسر تسبیحه فی لیله و نهاره. کسی که زیاد ذکر سبحان الله بگه، سبحان الله، و از کار دیگه هم البته شاملش هست. در یه روایتی دارد یه کسی از امام معصوم پرسید چرا کعبه 4 ضلع و 4 گوشه؟ امام فرمودن چون در بیت المعمور بنایی که هست 4 گوشه و 4 پایه دارد. سوال کرد چرا اون 4 گوشه و 4 پایه دارد؟ این سوال رو ادامه داد تا خدا فرمودن عرش، امام صادق فرمودن عرش خدا 4 پایه دارد. چرا عرش اونطوره؟ فرمودن چون عرش خدا بر این 4 کلمه بنیان شده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اگر کسی ذکر سبحان الله، ذکر تسبیح تو زندگی زیاد باشه، شیطان حریف نمیشه. ولذا تو روایت داریم وقتی عیسی ابن مریم دعوتش رو آغاز کرد، شیطان اومد سراغش، گفت عیسی تو خودت خدایی، مرده رو زنده میکنی، مریض رو خوب میکنی، میتوانی کور رو شفا بدی، پدرم که نداری، از کس خاصی به دنیا نیومدی، پس تو خودت خدایی، تو خودت الهی. حرفی که امروز دنیای مسیحیت به صورت در واقع دیگری درباره فرزند، درباره عیسی ابن مریم میزنن. هر چه کرد شیطان دور نشد، عیسی ابن مریم شروع کرد به سبحان الله گفتن، در روایت دارد شیطان دور شد. ولذا ائمه ما گاهی در سجده های مستحبی، نه نماز واجب، گاهی در سجده های غیر نماز تا 500 مرتبه نقل شده سبحان الله میگفتن، ذکر سبحان الله رو ادامه میدادن. تسبیح و تقدیس و تنزیه الهی در زندگی کسی باشه، شیطان رو دور میکنه. این دوتا. پس یک، نیت صادق. دو، زبان ذاکر. سوم، فرمود من رضی لاخیه ما یرضاه لنفسه. خیلی دقیقه این سومین عاملی که امام صادق فرمود در زندگی کسی باشه شیطان حریفش نمیشه، هر که برای مردم اونی رو بپسنده که برای خودش میپسند. خدا میدانه همین یه جمله اگه تو زندگی های ما تحقق پیدا کنه خیلی مشکلات حل میشه. برای خودت چه لباسی میپسندی؟ آقایی که وضع مالیت خوبه، برای فقیرم همون بپسند. برای خودت چه برنجی مصرف میکنی؟ برای مجلس امام حسین هم همون برنجو مصرف کن. برای خودت چه غذایی طبخ میکنی؟ برای فقیرم همون غذا رو طبخ کن. برای خودت چطور احترام قائلی؟ برای مردمم همونطور احترام قائل باش. خانمی که اگر مادر یک خانه‌ای توقع داری فرزند تحویلت بگیره، مادرتو تحویل بگیر. اگر مادر شوهری توقع داری عروس تحویلت بگیره، مادر شوهرتو تحویل بگیر. اگر بفرمایید پدری توقع داری فرزند تحویلت بگیره، پدرتو تحویل بگیر. اگر این یک جمله تو زندگی ما تحقق پیدا کنه، من رضی لاخی ما یرضاه لنفسه، کسی که اون چه برای خیش میپسنده برای مردم بپسنده. نمیپسندی بکوبنت، نمیپسندی تحقیرت کنن، نمیپسندی تمسخرت کنن، نمیپسندی پشت سرت حرف بزنن، تو همینا رو رعایت کن. نمیپسندی به ناموست نگاه کنن. خودت دختر داشته باشی حاضری رابطه خیابانی داشته باشه، خودت دختر داشته باشی حاضری چشم نامحرم به دنبالش باشه، یا عکس العمل نشون میدی؟ حساسی؟ خب پس چرا نسبت به ناموس مردم این توجه رو نداری؟ چرا نسبت به خاندان مردم این توجه نداری؟ خودت تو خونت کسی اینطور نگاه کنه، به همسرت اینطور نگاه کنه، اینطور به مال و زندگی چشم بدوزه لذت میبری؟ فرمود پنج سومین عاملی که اجازه نمیده شیطان تو زندگی انسان نفوذ کنه، من رضی لاخیه ما یرضاه لنفسه. متاسفانه ما تو بحث روابط اجتماعی خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید گاهی بیتوجهی میشه تو جامعه، باید دقت بکنیم که این روابط و این گفتارها و این پندارها و این نگرشها تصحیح بشه. عزیزان من، حدیث داریم خدا حقوق بندگان رو بر حقوق خودش مقدم کرده. از این بالاتر، ان الله جعل حقوق عباده، خداوند قرار داده حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش. این سومین عاملی که امام صادق فرمود در زندگی کسی باشه شیطان حریفش نمیشه. چهارم، من لم یجز علی المصیبه، کسی که تو مصیبت که عنان از دست نده، عنان از کف نده، حواسش جمع باشه. چون یکی از موضع های امتحان آقا مصیبته، داغ اولاد پیش میاد، داغ پدر پیش میاد، مریضی پیش میاد، آزمایش رو میبری میگن سرطان داری، آزمایش رو میبری میگن آقا اینقدر دیگه نمیتونی عمر کنی. انسان در مقابل یک آزمایش حساسی قرار میگیره. خیلی مهمه که اینجا عنان از کف نده. من لم یجز علی المصیبه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرزندش بیمار بود، میرفت میامد، ناراحت بود. اومدن گفتن آقا بچه از دنیا رفت، دیدن امام آرام شد، فرمودن ما اهل بیت وقتی مصیبت واقع میشه دیگه صبر میکنیم. انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه، قبل از مصیبت تلاش میکنیم پیش نیاد، ولی وقتی آمد نه اینکه گریه نمیکنیم. چرا؟ گریه طبیعی است، اشک طبیعی است. امام حسین هم بالا سر فرزندش فریاد زد، اشک ریخت، رفع صوته و بالبکا، اما جزع و فزع نمیکنیم، میگیم راضیم به رضای الهی. این یکی از عواملی که باعث میشود شیطان مسلط نشه، چون شیطان تو موضع مصیبت زیاد میاد. امام باقر علیه السلام آمد قبرستان، جنازه رو تشییع میکردن، فرمود بذارید زمین جنازه رو، کنارش ایستاد، دید صاحبان میت اشک میریزن. بالاخره در زمانی که جنازه دفن میشه، کسی تو فامیل از دنیا میره، یه مدت یه کمی مردم به خودشون میان، یه خورده یاد قیامت و قبر و خدا میکنه. حالا اینجا جای خوبی است برای نصیحت، مخصوصا مجالس ختم، گاهی به شرط اینکه سخنرانیاش کوتاه باشه، چون من معتقدم سخنرانی مجلس ختم 20-25 دقیقه بیشتر نباشه، مردم به کارشون برسه، ولی همش به مداحی و قرآن ختم نشه. اگر 15 دقیقه 20 دقیقه چند تا تذکر اخلاقی داده بشه، چون کسایی گاهی تو این مجالس ختم در جلسات مجلس میان و در جلسات سخنرانی میان که در حالت عادی نمیان. یکی از جاهایی که تذکر مفیده همین جاست. آقا جنازه رو دارن میبرن، فرمود جنازه رو بذارید زمین، گذاشتن زمین، فرمود الا اخبرکم، میخواید به شما خبری بدم که شماها رو بهشتی میکنه؟ خیلی روایت زیبایی است. گفتن بله ابن رسول الله، پسر پیامبرو کلاسم قبرستان کنار قبر یک کنار بدن یک مرده و آماده برای نصیحت پذیری هستیم. آقا آدم هر کجا از نصیحت باید استفاده کنه، هر کجا میتونه صحنه موعظه باشه، حالا قبرستان باشه. آقا حدیث خواندن فرمودن به شما خبر بدم چند تا چیز شما رو بهشتی میکنه، که حالا من بعضیاشو عرض میکنم. یکی فرمودن کتمان المصیبه، اینی که انسان تو مصیبت سعی کنه خیلی بازش نکنه. چرا گفتن وقتی داغ دارید برای امام حسین گریه کنید؟ امام رضا نفرمود ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین، ندارد فبک لولدک ولحسین ولابیک وللحسین، برای بابات گریه کن، برای امام حسین هم گریه کن. نه، از اول بگو یا ابا عبدالله، برای امام حسین گریه کن، فبک للحسین. چرا گفتن؟ فرمود مصیبت خودتونو بپوشانید. مرحوم امیرزاده های ملکی اعلی الله مقامه و شریف که قبرشون در این حرم، در این قبرستان شیخانه و خیلی از بزرگان تو این قبرستان شیخان میدانید دفنن، شخصیتی که امام رضوان الله تعالی علیه وقتی آمد کنار قبرش، وقتی حضور یافتن در قم، نوشتن بعضیا با گوشه عبا خاک روی قبر مرحوم امیرزاده های ملکی رو پاک کردن، شخصیتی که در کتاب المراقباتش، کتاب بسیار خوبی است، چقدر زیبا توصیه های اخلاقی داره. ایشون روز عید قدیر تو خانه نشسته بود، مردم دیدنش می آمدن گفتن بچه و فرزند نوجوان رو افتاد توی آب خفه شد، حوضهای قدیم بزرگ بود خفه شد، آمد کنار خانم ها گفت داد و فریاد نکنید، جنازه رو از آب بگیرید کنار بگذارید، عید مردم رو خراب نکنید، بگذارید تا ظهر بیان برن رفت و آمد تمام بشه، بعد اعلام میکنیم بیان تشییع جنازه. کتمان المصیبه، این یکی از ویژگی هاییست که تو زندگی شما باشه، شما رو بهشتی میکنه. بعد فرمود الاکثار من لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، فرمود زیاد بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و موارد دیگه هم که توصیه کردن. برگردم سر حدیث صادق آل محمد، فرمود پنج چیز تو زندگی کسی باشه شیطان روش نفوذ ندارد: یک، نیت صادق، دو، زبان با تسبیح و ذکر خدا، سوم، اون چه برای دیگران، برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، و چهارم فرمود من لم یجز علی المصیبه، کسی که تو مصیبت عنان از کف نده، و پنجم من رضی بما قسم الله، کسی که راضی باشد به تقدیر الهی، به قضای الهی. ببینید یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اینو خوب دقت کنید، مگه ما میشه گاهی به تقسیم الهی معترض باشیم؟ صراحتا نه، ولی گاهی آدم کنایتا معترضه، گاهی کنایتا تقدیر الهی رو نمیپذیره. ولذا روایت داریم هر اتفاقی که میافتاد پیغمبر نمیفرمود ای کاش اینطور نمیشد، میفرمود الحمدلله این تقدیر الهی بود. هیچگاه مثلا فرزند 18 ماهش از دنیا رفت پیغمبر اکرم، بعضی از فرزندانش، دخترانش یا ربائبش در زمان حیات پدر از دنیا رفتن، پیغمبر خودشون رو به خاک سپرد، یعنی افراد آمدن کنار پیغمبر بدن رو به خاک سپردن. در زمان حیات بعضی از ائمه فرزندانشون از دنیا رفتن. در حدیث دارد ما قال رسول الله قط، هیچگاه پیغمبر نفرمود اگر این نمیشد بهتر بود، تا این حد راضی بود به رضای الهی. ولذا یک کسی نشسته بود خدمت امام صادق، خبر آوردن براش خانومت وضع حمل کرده، فرزند به دنیا آورده. خب خانومش حامله بود و بچه به دنیا آورده بود، مثل الان نبود که سابق حالا برن بچه رو قبل از تولد تشخیص بدن، نامگذاری کنن. تا اومدن گفتن، اول خوشحال شد، بعد بهش گفتن البته دختر زاییده، یه خورده تو هم رفت، ناراحت شد. این روحیه جاهلیت در بعضی افراد هنوز با گذشت بیش از یک قرن از رحلت پیامبر هنوز این روحیه بود. متاسفانه الان هم گاهی تو جامعه بعضی افراد این روحیه رو دارن و این روحیه خوبی نیست. خدا کنه فرزند اولم پسر باشه، اگه پسر باشه خانواده شوهرم بیشتر تحویلم میگیرن، شوهرم خوشحالتر میشه. این چه حرفی آقا؟ امام سجاد تا میگفتن خدا بهت اولاد داده میگفت سالمه یا نه، نمیپرسید دختره یا پسره، سالمه یا نه. امام صادق دیدن این بنده خدا تو هم رفت، تا بهش گفتن خدا به دختر داده تو هم رفت. خوب دقت کنید راضی نبودن رضای الهی چطور پیش میاد. آقا فرمودن خودت تو زندگی تصمیم بگیری بهتره یا خدا؟ یه سوال، تو تصمیم بگیری بهتره یا خدا؟ خب چی بگه؟ آدم مؤمن متدین نمازخونه، نمیگه من تصمیم بگیرم بهتر از خداست. گفت یبن رسول الله خدا تصمیم بگیره بهتره. فرمود تو الان با این حالت داری میگی خدا تو تصمیم نمیگرفتی بهتر بود، من تصمیم بگیرم بهتره. چون خدا تصمیم گرفته دختر بده، تو میگی نه پسر میشد بهتر بود، یعنی من تصمیم میگرفتم بهتر بود. فرمود این کار تو اینه. بعد فرمود تو میدانی از نسل یک دختر 70 پیغمبر به دنیا آمده، این چه روحی ایستو داری؟ خداوند تبارک و تعالی شبی که پیغمبر گرامی اسلام رفت معراج، حرفای خدا به عزت یکیش این بود کما خلقتهنه، همینطور که دختران رو من آفریدم خودمم روزیشون رو میدم، نگران نباشید. این یک سوء ظن به خداست. الان تو جامعه بعضیا میگه آقا ما ازدواج کردیم 10 سال گذشته 5 سال گذشته ولی بچه دار نمیشیم، حالا نداریم خانه نداریم ماشین نداریم. این چه حرفی آقا؟ در روایات دارد خداوند تبارک و تعالی مگر بخل داره از روزی یک دو تا بچه بیشتر که تو زندگی شما اضافه بشه؟ تو بعضی روایت دارد افراد می آمدن گله می کردن از نداری، پیغمبر توصیه ازدواج می کرد. پس پنجمین عاملی که راه نفوذ شیطان رو می بنده عزیزان اینه که انسان به تقدیر و تقسیم الهی، البته ما قائل به جبر نیستیم در تقدیر، نه، ما معتقدیم قضا و قدر، که حالا صحیحش هم قدر و قضاست. از امام معصوم پرسیدن قدر و قضا یعنی چی؟ ما میگیم قضا و قدر ولی صحیحش قدر و قضاست. قدر یعنی نقشه کشیدن، تقدیر، برنامه ریزی. قضا یعنی حکم. امام صادق در یه روایتی فرمودن القدر و الهندسه، قدر و تقدیر الهی یعنی هندسه زندگی رو ریختن، چارچوب زندگی رو مشخص میکنه خدا. قضا هم یعنی حکم خدا، حکم میکنه روزی انسان، اولاد انسان، عمر انسان، بیماری انسان، سلامت انسان. اما الدعا یرد القضا المبرم، دعا قضا رو تغییر میده. گاهی عمر کمه دعا زیادش میکنه، صله رحم قضا رو تغییر میده، گاهی عمر کمه صله رحم زیاد میکنه، قطع رحم تغییر میده. اینو در روایت داریم که خداوند قرآنم میفرماید یه لوحی دارد به نام لوح محو و اثبات. امیر المومنین از پیغمبر اکرم روایت میکند رسول خدا فرمود بعضی از کارا باعث میشود اسم آدم از لوح محو پاک بشه تو لوح اثبات بره، که ما بهش میگیم بدا از نظر دینی. یعنی گاهی با اعمال ما، با کردار ما، با حسن خلق ما، با صله رحم ما، با صدقه ما، با دعای ما، یه قضای محکم الهی، نه قضای حتمی، قضای محکم الهی غیر حتمی ممکنه تغییر کنه، عمر افسوده بشه، کاهش پیدا کنه. ولذا معنای قضا و قدر معنای جبر نیست، همون معنای زیبایی که امام صادق علیه السلام فرمودن بین الامرین، تقدیر خداست اما اختیار انسان در سلسله عللش محفوظه. حالا اگر کسی این 5 صفتو داشت، نیت صادق، زبان ذاکر، توجه به روابط اجتماعی و حریم مردم، در مصیبت جزع نکردن، راضی بودن به برنامه ریزی الهی، شیطان میگه من حریف این نمیشم. برگردیم سر آیه و نمیخواستم اینقدر طول بکشه ولی خب این یه بس تا اینجا کشید. قرآن میفرماید من یتخذ الشیطان ولیا. عزیزانی که دیرتر به جمع ما پیوستید، بحث ما رو خسران مبینه. چی خسارت آشکار میاره؟ یک عاملش امشب گفتیم، من یتخذ الشیطان ولیا فقد خسر خسرانا مبینا. انشاءالله یک عامل دیگه‌ش هم که حالا قصد داشتم امشب بگم ولی فرصت تمام شد، فردا شب محضر شما عرض میکنیم. ببینیم خسارت مبین و خسارت آشکار چیست، تا بتوانیم انشاءالله این بحث رو ساماندهی کنیم. خدایا به عظمت آیات نورانی قرآن و به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت توفیق استفاده صحیح از فرصتها و سرمایه عمر رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو با رحمت و مغفرت و عنایت و فضل خودت از دایره خاسرین خارج بگردان. خدایا دنیا رو محل ربح و سود و مزرعه آخرت برای همه ما قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آری صبر در مصیبت یکی از عواملی است که نفوذ شیطان رو در زندگی انسان مسدود میکنه، نمیذاره شیطان بر انسان مسلط بشه. امشب اجازه بدید مصیبت رو ببریم روی مصیبت جوان ابا عبدالله علی اکبر علیه افضل التحیت و الثناء، مصیبتی که بسیار سنگین بود بر ابا عبدالله علیه السلام، بسیار صعب بود بر ابا عبدالله علیه السلام، اما چون برای خدا بود، چون برای رضایت الهی بود، صبر و بردواری ورزید. ابا عبدالله پدر فرزندش رو دوست داره. شما میدانید انسان بچه کوچکش گاهی مریض میشه، جوانش نوجوانش چقدر نگران میشه. حالا ببینید شما یک پدری جوانی اونم به شباهت پیغمبر، به این ابهت، به این یقین، با این اعتقاد، با این رسوخ ایمان داره میره به طرف میدان. پدر است، وقتی آمد اجازه گرفت، چیزی نفرمود، اجازه بهش داد. اما وقتی جوانش رفت به طرف میدان، نظر الیه نظر آیس من، یه نظر مایوسانه ای از پشت سر به قد و بالای علی کرد. امام صادق در یه روایتی اینطور شنیدم فرمودن یکی از لذت‌های پدر این است که راه رفتن جوانش رو ببینه، این پسر و این جوانی که خب خودش میدانه با چه سختی با چه صعوبتی این پسر بزرگ شده، راه رفتن جوانش رو ببینه. جوانم عزیزم، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو. بابا بذار قدم زدن تو ببینم، بذار راه رفتن تو ببینم. در یه نقلی دارد وقتی علی اکبر آمد ودا کنه، تمام محرما دورش ریختن، اصلا یه گریهی به پا شد، یه ناله قبل از شهادتش مثل علی ابن موسی رضا که قبل از آمدنش به ایران و شهادتش براش گریه کردن و اشک ریختن، در مورد علی اکبر هم دارد دور تا دورش حلقه زدن، زنها هی گریه می کردن، ناله می زدن، وا علی ها می گفتن. مجلس عزایی قبل از شهادتش جلوی خیمه ها تشکیل شد. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، اولین شهید بنی هاشم است، پایین پای امام حسین خدا قسمتتون کنه. دیگه اونجا روضه خان نمیخواد، وقتی وارد میشید میپرسید این دو گوشه حرم چیه، میگن این قبر جگر گوشه امام حسینه. چه جایی قرار داد امام سجاد قبر علی اکبر رو؟ کنار بابا، پایین پای بابا، محل توجه امام حسین علیه السلام. ساعد الله قلبك المهموم یا حسین. وقتی آمد بالای سر جوانش، چه جوانی، قطعوه به سیوف مربن اربا، بدن قطعه قطعه علی، بدن غرقه به خون علی. فجلسه در رأسه، نشست کنار بدن آزادش. ابا عبدالله کوه صبره، اما بعضی نوشتن 7 مرتبه از ته دل صدا زد ولدی یا علی. بابا علیم، نور چشمه، چقدر سوخت که 7 مرتبه فریاد زد، علی رو صدا زد. من نمیدانم علی سخن گفته یا نه، اما ابا عبداللهی که روز عاشورا نفرین نکرده، اما اینجا صدا زد، عمر زد، خدا رحمتو قطع کنه.
چه کردی با فرزندم؟ قتل الله قوماً قتلوک، خدا بکشه بابا اونا که تو رو کشتن. یه جمله ای گفت، این جمله رو ثوابش به روح همه شهدا، از زبان پدرای شهدا میگم که تو جلسه مؤذن، پدران شهید ابا عبدالله صدا زد، علیم بابا لقد استرحت من هم دنیا و غم، بابا تو رفتی و راحت شدی، اما بابا تو با یه دنیای غم تنها گذاشتی، و بقیه ابوک وحیدن فریدا. لا حول ولا قوة الا